نخبگان و متخصصان و مدیران حوزه دانشگاهی کشور هستیم. تلاش میکنیم در این برنامه شما رو بیشتر آشنا بکنیم با نخبگان دانشگاهی ما و کسانی که در حوزه علم و فناوری تلاش‌های ارزشمندی رو در سالهای گذشته به کشور داشتن و انشالله سالهای سال به کشور خواهند داشت. مهمان عزیز این برنامه‌مون جناب دکتر مرتضی ایزدی هستند، رئیس مرکز تحقیقات اوزونتراپی دانشگاه بقیت الله و همچنین نایب رئیس انجمن عفونی ایران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم سلام و عرض ادب دارم. ان شاءالله که بتونیم گفتگوی مفید و موثری رو در خدمت همه باشه.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. ما طبق روال آقای دکتر از عزیزانی که در این جلسات خدمتتون هستیم، مردم دوست دارن بدونن این نخبه علمی ما، این نخبه دانشگاهی ما چه گذشته‌ای داره، چه سابقه‌ای داره، چه خاطراتی داره از این ایام نوروز. یه مقداری مردم رو آشنا بکنید با این حوزه، علاقمندن شنوندگان که بشنوند. در خدمتتون هستیم.
خدا رو سپاس میگم که توفیق داد بتونیم تو بعضی عرصه‌ها بتونیم خدمت‌های به کشورمون داشته باشیم. البته علاوه بر تعریفایی که و شاخصایی که گفته بشه، من خودم رو نخبه نمیدونم، شاید یه خادم بگویم بهتر هستش.
اختیار دارید.
و یه توفیقی بوده که تونستیم مثلا توی بعض عرصه ها تلاش هایی بکنیم و این تلاش ها به لطف خدا و دعای همه مردم به ثمر نشسته باشه.
تحصیلاتتون کجا بودین آقای دکتر؟
من تا دبیرستان من شهر خودم نجف آباد بودم، نجف آباد اصفهان بودم. بعدش دوره به اصطلاح پزشکی عمومی رو من ابتدا
یه ما از خانما جرئت نمی‌کنیم سال تولدشون برای آقایون میپرسیم حالا هوای نوروز فرق کرده با اون زمان یا نه؟ حالا هوای نوروز حالا
قدیم خیلی قشنگ‌تر بود،
خیلی قشنگ‌تر،
خیلی قشنگ. یعنی شما از 15 اسفند ماه دیگه خیلی می‌رفت به استقبال نوروز. هر روز یه چیزی، سبزه‌هایی که درست می‌کردن مادرامون، هر روز آب می‌دادیم به امید که روز عیدی سبزه‌ها می‌خواد بیاد بالا و دورش بشه.
خیلی وقت به فکرش بودن مردم.
چیزی مثلا عیدی بگیریم و بعد دیدن اقوام و بستگان بریم و اینها، اصلا یه دوش هم که همدیگر رو می‌دیدیم و به نوع خاص مشق شب عید آخرش مثلا ما رو تلخ می‌کرد، چون همه چیز خوندلی داشتیم. خود منم از اونا بودم که معمولاً دو روز به تعطیلات یک کمی از مشقمو می‌نوشتم، نمی‌نوشتم یه تا دیگه 12 و 13 فروردین همه رو آسی می‌کردم بیچاره که من مشقمو ننوشتم. اون بعد هم که دور هم جمع می‌شدیم با هم دیگه بازی می‌کردیم، تفریح می‌کردیم، همدیگه رو می‌دیدیم، این خیلی خوب بود. و خصوصا این نبود،
این
موبایل نبود. یعنی واقعا
آسیبه.
بله واقعا اصلا به نظر یه موبایل زیادتر از حد مصرف کردنش به نظر من یه آسیب روحی روانی و اجتماعیه و متاسفانه خود من تا خیلی دیگه به این آسیب دوچار شدیم و خواهیم شد. دور هم نشسته، الان دور هم که میشیم هر کس تو گوشیش هستش، حالا
جسمش اینجاست، روحش
دیگه. بله بله، خلاصه این فضای مجازی و این تکنولوژی شاید آسایش رو اوورده باشه، اما آرامش رو از مثلا دنیای ماها برده.
خب آقای دکتر، دیپلم رو پس نجف آباد گرفت.
بله.
بعد برای تحصیلات کجا داشت؟
بعد ابتدا من دانشگاه آزاد قبول شدم، دانشگاه آزاد زاهدان قبول شدم. بعدش برام نامه اومد که شما دانشگاه تبریز قبول شده دولتی.
بله.
من طبعا دو ترم خونده بودم که دیگه
اشتباه شده بود، یعنی
نه اون دانشگاه آزاد بود، دانشگاه دولتی بود دیگه.
آره
بس که دانشگاه دولتی قبول شدم، دیگه رفتم دانشگاه دولتی تبریز. دانشگاه بسیار خوبی بود، مردم بسیار خوبی.
در چه رشته ای؟
پزشکی دیگه.
پزشکی. بله.
بعد برای تخصصم من دانشگاه اصفهان بودم.
بله.
یه مدتی هم بازم زاهدان بودم، دوره خیلی خوب بود.
زاهدان یعنی تخصص رو اونجا
یه نزد به 6 ماه من اونجا بودم.
بله.
بعد برای دوره پزشک عمومیم یه مدتی 4 ماه بختیاری بودم.
بله.
خب یه مدتی بعد به معمولیت که داشتیم مناطق دیگه بودیم، مناطق مثل قشم و مناطق شمال غرب کشور و این چیزها بودیم. بعد یه بعد از تخصصم که من تهران بودم، البته بنا به وصیت که بابام پدرم داشت دلش می‌خواست من به مردم شهرم خدمت بکنم.
بله.
من الان هر هفته پنج شنبه ها میرم نجف آباد و شنبه ها برمیگردم.
هر هفته این کارو انجام
میدم. الان من تقریبا 15 ساله این کارو دارم.
پنج شنبه ها رو اونجا مطب تشکیل.
پنج شنبه ها میرم اونجا در خدمت مردم شهر خودم هستم و استانهای اطراف. هلی. یعنی دقیقا کاری که من تهران شد خدا توفیق داد اون کاری که ما تونستیم کار دانشی و علمی که تو تهران تونستیم ایجاد بکنیم این همونو توی شهر خودم حتی نه فقط مخصوص برای شهر خودم برای استانهای همجوار مردمان اطراف اصفهان.
تخصصتون چی بود آقای دکتر؟
من متخصص عفونه هستم و ایمونولوژی بالینی.
پس تو این ایام کرونا خیلی شما درگیر بودیم دیگه.
بله بله، اینم یه توفیقی بود.
خب
مثلا یه تجربه
یه نظری توضیح میفهمید چون بیمارستان بقیه عطالله که شما بالاخره اونجا هم تشریف دارین دیگه، درسته؟ بیمارستان
بله.
یه مداری از فعالیت‌هایی که انجام شده، کارهایی که انجام شده تو این سال‌های اخیر بفرمایید.
خب اول مریض تهران مریض من بود، یعنی اول مریضی که در تهران بود مریض من بود. تا اوزم اطلاعاتی کتابی داشتیم، مقاله‌ای داشتیم، اما عملی هیچ از نداشتیم. یه روز واقعا کووید.
اولین مریض یعنی همون سال 98؟
بله، اول مریض تهران. یا اول سه تا مریض تو قم مشخص شد.
بله.
که
توی بهمن ما اینا.
بله، 26 و 27 بهمن بود.
بله.
28 بهمن یکی از با بیماری تنفسی اعزام شد که من هنوز یادم سه شنبه بود. دقیقاً یه از سه شنبه.
آره.
و حدود ساعت 3 به من زنگ زدن که آره یه نفر اومده یه بیماری ریوی داره، بیا ببینیش. من آنکال بودم. ما رفتیم خلاصه
از کجا؟ از شهرستان اعزام شده بود؟
از قم اعزام شده.
از قم اعزام شده بود. خب
بعد حالا ما بر اساس یه پیشبینی که میکردیم که احتمالا برخلاف سارس که تو خود چین موند، احساس میکردیم که این بیماری نیست که در چین بمونه. و لذا تقریبا یک ماه قبلش ما با حدود 100 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه بقیت الله در محل بیمارستان بقیت الله یه جلسه آشنایی با مثلا ساس گذاشتیم، همین کرونا گذاشتیم.
یک ماه قبل از این
یک ماه قبل مسئول برنامه‌اش خودی من بودم، پیشنهاد خودی من هم بود. و اونجا با روش‌های مختلف و چه از لحاظ تشخیص چه از لحاظ درمان خواستن، یعنی همین هرچی بحث میشد بین متخصص مختلف عفونی و ریه و ویروس شناس و اپیدمیولوژی و اینا رو گذاشتیم، یعنی بچه‌ها یه آشنایی تئوریک پیدا کرد. اما تی اصلا قرار شد که یه تیمی بره چین.
بله
بره چین، رو که خب اتفاقا من انتخاب شد جز تیمی که برم چین
تو بهمن ما.
آره تو بهمن ما.
آره.
که وقتی که آماده شدیم بریم، یه دفعه اعلام کردن که نه اسم ظاهرم کنسل شده بود یا کسی دیگه رفته، چند نفر دیگه رفته بودن دو دام. خلاصش روزی که بیمار اومد، من وقتی رفتم بیمار رو دیدن، خب ظاهرش مثل آنفولانزاس، من فقط هم یه ماسک بیشتر نزده بودم، یعنی اصلا نمیدونم. من سی تی اسکن این مرزی که دیدم، هر چی نگاه کردم نفهمیدم چه سی تی اسکنیه،
اینقدر شدید بود.
چیه عکسش؟ هنو حزمن تو آلبوم چیزی نگه داشتم عکسشو. چیه؟
یعنی شدت آلودگی اینقدر زیاد.
ما آنفولانزا خیلی دیده بودیم. ما طبعاً 4-5 ماه قبلش ما تو فاز وحشتناک اوتبیلیک و اپیدمی آنفولانزا بودیم همون سال. این همه آنفولانزا بودیم، هنچی چیزی من ندیدم. خب درمانی هم برای شروع کرد بنا و برای احتیاط ما یه از بچه های مرکز تحقیقات ویروسمون از قبل آمادگیشو داشتن که بر اساس آن چه میدونستن و دیتاهایی که دارن بدونی که به دانشگاه بقیت ها کسی کیتی بده. بله. بچه ها مرکز تحقیقات ویروس کار کرده بودن با همکاری همدیگه و به قول معروف اینو ستاپ کرده بودن.
بله.
اما یه نظر ستاپ جواب میده یا نمیده، چون بیمارشو نداشتی، ویروسشو نداشتی، نمیدونم.
صرفا تئوریک بود.
من اونجا درخواست کردم که این بیمار از لحاظ آنفولانزا بررسی بشه. بعد یه چیزی هم داد، یه اصطلاح خودمون داد به نام گفتم پانل تنفسی هم انجام بشه. پانل تنفسی یعنی آنچه ویروس هایی غیر از ویروس آنفولانزا هست. فرداش از وزارت بهداشت که من زنگ زد گفت دکتری زدی؟ داده بله. گفت که مریض فلانی از قم اومده. گفت این ممکنه کرونا باشه. گفتم ولی من به شما گفتم پانل بذارم. اما هنوز نه. گفت خب بفرستیم یکی یا دو تا دیگه بود که دانشگاه تهران از پوسو که اونا رو ستاپ و بالاخره وزارت خونه برای اونا ستاپ کرده و تازم رسید، یعنی چند روزی از ستاپ چی نمیگذن. بعد بچه ها گفتم بچه ها نمونه ها رو سریع اونجا بفرستید، ساعت الان حدودی دوی بعد از ظهر بود، یک دوی بعد از ظهر بود. خلاصش خودم یه مقدار میترسیدم، یعنی یه وحشت خاصی بود
اون مطالعات قبلی که داشتیم. آره. نگرانی
یه نگرانی هم. خلاصش اومد و ساعت هشت شب، هشت دون شب بود، تو گویا به من زنگ زد گفت توی زدی؟ گفتم بله. من معمولا شب پنج شنبه میام اصفهان، من می‌خواستم هم اصلا
گویا رئیس انجمنم،
رئیس تندوی تو گویا مسئول بازه با بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت،
وزارت بهداشت. بله خب
گفت دو تا زدی متاسفانه مثبت. گفتم مطمئنی؟ گفت حالا بازم ما یه می‌فرستیم اون جای دوممون هم تایید بشه. من همونجا میخوب شدم واقعا، یعنی واقعا میخوب شدم.
بیمار اومده توی بیمارستان گشته بود دیگه کامل،
اصلا میخوب شدم. گفتم او خودمونم گفت که خیلی قضیه ماسک کاری دیگه نکرده بودم. من عادت همین بود قبل از کرونا من با تمام مریضان دست میدادم، با تمام مریضان به های خانوما، با تمام مریضان من خوشوبش میکنم فلان میکنم که من احساسی داشت. یه حالت وحشت خاصی تو خود من ایجاد شده بود
که کرونا رو گرفتین دیگه.
هم کرونا هم واسه بعد خود چیکار بکنیم. خلاصش همونجا تا ساعت 9 تمام کسایی که باید تو بیمارستان بقیت‌الا جمع بشن رو جمع کردیم.
آره.
آره، از رئیس دانشگاه بگیر، رئیس بیمارستان بگیر، تمام متخصصای عفونی، متخصصین ریه، متخصص بیهوشی همه نشستیم و این بیمار موجب شد که با یک هفته از بقیه تهران جلو باشیم.
بله.
نشستیم اونجا گفتیم چیکار؟ دقیقاً کالا رو ما تا ساعت 11 11 و نیم شب ما تقسیم کردیم. که از
این 26 و 27 بهمن بود.
بله 28 بهمن بود.
28
بهمن. که تمام کلا ما تقسیم کردیم. که چجوری بعد سریع قرار شد بیمار به تو آی سی یو، حالا تو آی سی یو ایزوله بشه. حالا اگه نیاز به اینتوبیشن داشت، لوله گذاری داشت، حالا کی جرأت می‌کنه لوله گذاری کنه؟ من الان دارم که اینا خاطره هست، اما دقیقا من به یاد شبای اصلا عملیات نظامی مینداخت.
بله.
که خصوصا اونجایی که موندی تو جلد نمیدونی چیکار بکنی.
بله.
خب خلاصش اومد و یکی از بچهای فوق تخصص آی سی یو خدا حفظش کنه این با کمال ایصال گفت من از امشب میمونم و من خودم این تو بهش میکنم لازم بود.
ماشاءالله.
یه بچه دیگه اومد گفت آقا من الان میام اورژانس رو تحویل میگیرم. اینا واقعا این ایصال فداکاری ها،
اینا رو تشویقم کردم آقای دکتر بعدن.
بعضشون آره، بعضشون نه. بچه ها بازا تشویق خواهد نکردم.
خب بالاخره باز وظیفه آره، مسئولینه که
بله،
تشویق
خیلی شد. نخون من اسم خواهم بگم بزرگترین تشویق برای پزشک و تیم پزشکی لبخند بیمار خانواده شه. یعنی شما الان من میام مثلا یه مریض به خدا به تو دستای من شفا قرار بده، من یه مریض خوب بکنم.
آره.
خب شما به خدا شدیدم بدون جدی میگم، شما میگه بگو دکتر زده من الان 1 میلیارد تومان میخوام به تو بدم،
اون لبخنده رو بیشتر.
حالا بیا بگو دکتر این مرضی که داشت میمورد خوب شده، نشسته داره مرخص بده. خدا شدیدم جدا دارم میگم، من اونو انتخاب میکنم.
احسنت.
و یه چیز هم خواهم بگم، با پزشک و پزشکی در این کشور بد برخورد شد.
آره.
یه پزشک واقعا آنچه بلده برای بیمارش کم نمیذاره. اگه یه کاری رو نکرد، نه که نخواستس، یعنی نتونستش رو بلد نبوده.
بله.
ولی واقعا ایثار گرانه هر کاری بتونه برای بیمارش کرد. که این کرونا من پزشکی رو از بیمارستان بقیت الله الان وجود داره که ایشون تقریبا نزدیک به 2 ماه و نیم از تو اورژانس تکون نخورد و رخت خوابش اول گذاشت بغل اورژانس.
از پزشکی خودش؟
بله، فوق تخصص.
فوق تخصص.
بله. و از این نمونه ها
همون اوایل کرونا دیگه.
بله خیلی بود. نگون من دارم میگم نگون الان یه مقدار کلا واسه ما راحت شده. نه که الان راحت هم باشه دا. اما واقعا چون فکر کنی بیماری بگیری میمیری.
بله تصورش هم
تصور شما اون موقع بیا بجنگ
اون جای دکتر شما گرفتین یا نگرفتین؟
من تو دوبار گرفتم.
نه همون جای روز اول اون بیمار اول.
من تقریبا دو هفته بعدش به شدت رفتم تو مرز خفگی و سلفه ها و دقیقه تاب داره. من به شدت اسیتی اسکن برای ریه میترسن چون من چند ماه قبلش یه بیماری ریه پیدا کردم.
آره.
سیتی گرفتم. حال خیلی جالبه اون سیتی من تیپیک کروناست.
جدی؟ آره. چند ماه قبل از این؟
آره. خیلی قبل از کرونا.
آره.
حالا خیلی جالبه من اون سیتی رو تو کرونا برای که یه تست بزنم به اساتید برای 12 اساتید به نام ایران فرستادم. 12 اساتید به نام.
بله.
اجازه رادیولوژی بگیر، عفونی بگیر و ریه بگیر. آره. تمام گفتن این کروناست.
همون سیتی قبلیه را.
اما اون روز تشخیص کرونا نبود و من با درمان کرونا خوب نشدم، من با درمانی خودم. بعد ولی یکی از این دوستان برای یه تشخیص افتراقی ناجوری گذاشت اون روز.
خب.
من یک شوکه شدم. من به خاطر این از سیتی اسکن میترسیدم. اصلا یه وحشتی داشتم. لذا درمان و همه کارا کردم اما سیتی نگرفتم.
سیتی رو نگرفتم.
خب آره. بعد که خوب شدم نه رفتم تست آنتیبادی دادم.
آره.
حتی تست سواب هم جرأت نکردم چون اگه یه گفتم اگه من تو سیتی خودم ببینم در اثر ام آی سکته میمیرم نه در اثر کرونا.
تأثیر خودش میمیرم.
خیلی حالم بد بود. بعد یه شب دیگه شب بلند شدم و از روی حالت بد و تنگ نفس من فقط یک رو نیم ساعت فقط گریه میکردم. تو من یه سواسه من خونه بودم تهران نیستن اصفهان نجف آباد خودم تو بیمارستان زندگی میکنم پنج شب بخوام بیدم پیش خونه بودم یه حالت قریبی بیم دست دارم حالا اون شب خیلی جالب من متوسط به حضرت فاطمه شدم اصلا یه چیزی نمیخوام خیلی تقدس و آبانه برم جلو اما بگذاریم
همون
بگذاریم همون گریه چند هفته بعدش تست آنتیبادی دادم و تست آنتیبادی من مثبت شد. آره خلاص بعد چند ماه پیش از این دوباره مشکل پیدا کرد که مجبور شدم سیتی گرفتم. بعد دیدم سیتیم خوبه. خیال داشتم اون چیز قبلی دیگه مطرح نیست.
اون اصلاح میشه یعنی خودش چیز میکنه بازیافت میکنه اون قادش ها.
بله. چند هفته تا چند ماه میگذره و اصلاح خلاص این ما بالاخره اون کارها رو مشخص کرد بقیه تلا من میتونم بگم که از یه لحاظ با تمام نمیخوام اینجا دفاعی بی خود بکنم بقیه تلا از یه لحاظ با تمام دانشگاه های ایران متفاوت
بله
حالا جدا از که ما یه بیمارستان یه دانشگاه مثلا مأموریت محور هستیم و امسان ما تمام ما باید که وظیفه اصلیمون خدمت به نیروهای مسلح بود در زمان کرونا در به بیمارستان کلا باز شد یعنی فرق نداشت که این مریض نیروهای مسلحه
یا غیر مسلحه
پاکبانه
آره.
یا مثلا فرزن سرتیپه یعنی آره. هر کسی می اومد تا جایی که تخت بود بستری نکته دوم که خیلی جالب بود و من در خصوص برد بقیت الله به عنوان یک دانشگاه هم اومد رو تشخیص
بله
یعنی ستاپ پی سی آر ما همون شب ساعت 1:30 بعد از نصف شب همون شب که گفتم شب بله. اول از آزمایشگاه جواب اومد آقا مثبت شده یعنی ما بدون این که نمونه داشته باشیم از قبل ما ستاپ
تشخیص آره
تو این خیلی مهمه
آره
اون موقع که در کشور نمونه نبود ممکن بود حتی نمونه هایی که اون کشورها به ما میدن من نمیخوام اسم ببرم ممکن بود فیک باشه دروغ باشه بیخودی باشه ما اینو بچه‌ها ستاپ کردند و این خیلی بعد بچه‌ها بعدن ستاپ کردن بحث آنتی بادی هاشو و در بحث واکسن تنها دانشگاه ایران که دو تا واکسن ساخته
آره
دانشگاه بغل هیچ دانشگاه دیگه حتی یه واکسن نساخته کن
کدوم دو تا واکسن
یکی واکسن نوراست و یکی واکسن هست که اسوه خب
این دوتا کار بقیه تر
یکیش بر اساس پروتئین بیس هستش
بله.
و یکی بر اساس ویروس کشته شده هستش
بله.
یعنی دوتا واکسن بقیه تر از کی استارتش خود 18 یعنی 18 اسفند ماه استارتش خود و کار بسیار بعدی که بقیه تلا انجام داد و اینجا داره که واقعا دست مریضات بگیم، این بود که اولین جایی بودیم که در کل خاورمیانه و تقریبا میشه گفت موازی و حتی زودتر از انگلیسا درمان کورتیکو استروید به عنوان بیس درمان بقیت الله اعلام که الان مقاله که اعلام شده چاپ شده شما میتونید ببینید. ببین مقاله که بقیت الله داده کی اعلام کردن، کی پذیرش شد، از ما زودتر رسید ولی بعد از مقاله که از بریتانیا بود پذیرش بشه، اما تاریخ پذیرش مقاله اکسپتانس مقاله مشخصه. و دو نکته ای که خیلی مهم هستش، بقیت الله سعی کرد از آخرین تکنولوژی های دنیا استفاده کنه. مثلا فرض بگید یه روش هموپرفیوژن داشتیم که خب من به جرأت بگم تو چون یه کار تیمی هستش، تو ایران هیچ به اندازه بقیت الله موفق نبود و تقریبا 70% موفقیت داشت. یه روش تکنولوژی از خیلی گرونه ولی موفقیت آمیز. یه روشی منحصر به خودم میشه و حالا من بحث اوزونتراپی هستش.
بله.
ما در فروردین ما به لطف خود یه چیز میخوام به تو بگم دکتر یزدانی عزیز، میرفتی تو آی سی یو میدیدی این ریل قطعات جسد میره.
آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید اوزونتراپی رو بذاریم برنامه بعدی خدمتتون باشیم. این برنامه‌مون فرصتمون تموم شد. در خدمت جناب دکتر مرتضی ایزدی بودیم، رئیس محترم مرکز تحقیقات اوزونتراپی دانشگاه بقیت الله که ایشون همچنین نایب رئیس انجمن عفونی ایران هستن. خاطرات جالب و آموزنده‌ای رو در بحث کرونا فرمودن و این بیماری همه‌گیر. کسایی که از دست دادید این قسمت از برنامه رو میتونید حتما برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و در بخش آرشیو زمانی این قسمت رو مطالعه بکنید. با برنامه راهی که آمده ایم در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم. همه شما شنوندگان عزیز و جناب دکتر ایزدی رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوع‌های اون میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @رادیوگفتگو مراجعه بفرمایید. همینطور تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار هم خوبه. انشالله همیشه روزگارتون به خیر و خوب و خوشی بگذره. عزیزان شنونده،
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش های مطبوعات و خبرگزاری ها، رسانه های صوتی و تصویری، رسانه های مجازی، عکس و گرافیک، آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود، صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم بهتون برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفا یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بهار درس خداشناسی، معاد و تحول و رشد و تکامله. انشالله که درس بگیریم و با اومدن بهار و تداعی شدن این که خداوند رو بهتر بشناسیم، معاد و تحول و رشد و تکامل رو در خودمون شکوفا بکنیم. خودمون باید بخوایم تا این امر انجام بشه. دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 16. دعوت میکنم با هم برنامه بعدی رو بشنویم. عنوانش هست چکامه های بهار. چکامه های
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو و گفتگو، با برنامه چکامه های بهار در خدمت شما عزیزان هستیم و از نوروز در فرهنگ مردم ایران زمین با شما عزیزان صحبت میکنیم. خب نوروز همطور که میدونید یکی از جشنهایی هست که همه آحاد ملت اون رو گرامی میدارن. از سالیان بسیار دور این رسم بسیار زیبا به ما رسیده و ما در این برنامه سعی میکنیم با گفتگو